أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 21 خرداد 1400 هست. جلسه 55 خصال را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد اول صفحه 268 روایتی هست از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه خذوا زینتکم عند کل مسجد. این آیه در سوره اعراف شماره آیه 31 هست. معنای آیه اینه: ای فرزندان آدم، هنگام عبادت و خواندن نماز، به ویژه نماز عید و نماز جمعه، خود را زینت کنید. مویتان را شانه بزنید و لباس زیبا بپوشید و هنگام زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام غسل کنید. این زینت به این دلیل است که خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. این تفسیری که الان برای این آیه بیان شد، توضیحی که برای آیه بیان شد، مفاد چندین روایت است در کتاب برهان. حالا که معنای آیه روشن شد، منظور آیه این است که هر وقت میخواید خدا را بندگی کنید، عبادت کنید، نماز بخوانید، به خصوص در نمازهای جماعت مثل نماز عید، نماز جمعه، خودتان را آراسته بکنید، زینت بکنید، برسید به خودتون. این توضیح آیه بود. حالا در خصال از امام صادق علیه السلام وقتی که از تفسیر این آیه پرسیدن، حضرت فرمود که قال المشت. مراد از آیه این است که یعنی شونه کنید خودتان را، محاسنتان را، سرتان را، موهای خودتان را شانه بزنید. بعد حضرت فرمود فإن المشت یجلب الرزق. فرمود شانه زدن چند تا خاصیت داره. یکی باعث زیادی روزی میشه. شما محاسنت را یا موهای سرت را شانه زدی، یه خاصیتش اینه که رزق روزی شما افزایش پیدا میکنه. خاصیت دیگر اینه که موهای شما را زیبا نگه می‌دارد. بالاخره میرسی بهش دیگه، گلدانم وقتی رسیدی گلاش سرحال میشه. موهای سرت را، محاسنت را وقتی که شانه کردی خوب نگه می‌داری، زیبا میشه. خاصیت سوم، حاجتت برآورده میشه، نیازهای شما را خدا برآورده می‌کند. خاصیت چهارم این است که آب منی پشت شما زیاد میشه، یعنی افزایش منی در وجود شما پیدا میشه و مسائل جنسی بهتری را ارائه میدی. پنجم این است که بلغم را از بین میبرد. اونا که بلغمی هستن از شانه اگر استفاده بکنن، بلغمشون از بین میره. این پنج خاصیت برای شانه زدن در این روایت بیان شد. و در ادامه می فرماید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم محاسن خودش را که شونه می کرد 40 مرتبه این شونه را به زیر محاسنش می کشید، 7 مرتبه هم روی محاسنش می کشید. بعد حضرت می فرمود که پیغمبر می فرمود انهو یزید و فده، شونه کردن ذهن آدم را تیز میکنه، آدم را باهوش میکند و یقطع البلغم، بلغم را از وجود آدم دور میکند. خب اینجا دو تا مطلب توضیح عرض بکنم. یکی این که شاید بعدی تعجب بکنن که مثلا رابطه بین شونه کردن با افزایش روزی چیه، یا شونه کردن با برآورده شدن حاجت مثلا چیه، یا چطور آب منی را زیاد میکند یا بلغم را قطع میکنه، اینا آیا مثلا قابل پذیرشه؟ شاید یه نفر اینجوری فکر بکنن. جوابش این است که بله، ما خیلی چیزها را در این جهان هستی ارتباطش نمیفهمیم. اصلا ما مگه چقدر عمر میکنیم در این جهان هستی که به روابط این عالم پی ببریم؟ مغز ما به اندازه که میگن گنجش بخوره سیر نمیشه. مگه ما همه مسائل هستی را، روابط ارتباطات این جهان هستی را کشف کردیم که بخوایم بگیم نه این نیست؟ اینقدر علم در هر روز پیشرفت میکند، ارتباطاتی را کشف میکنه که اگر در زمان قدیم اینا را به ما میگفتن اصلا تصورش هم نمیکردیم، انکار میکردیم. یک کتابخونه را الان شما در یه سیدی نرم افزار جا میدن، چندین هزار کتاب. شما یک کتابخونه ای را در یه سیدی داری حمل نقل میکنی، در کامپیوترت داری. خب اگر اینه مثلا 100 سال پیش به ما میگفتن، 50 سال پیش به ما میگفتن، مثلا باورمان نمیشون. اما هست شده، الان هم دارد این علم به این سرعتی که دارد حرکت میکند. موبایل در نیامده بود، خیلی از مسائل بر ما روشن نبود. اینترنت کشف نشده بود، خیلی از مسائل بر ما مبهم. اما حالا که اینها آمده است، جهان یک دهکده شده. خب اینا قبلا باور ما نبود، 40 سال پیش، 50 سال پیش خب اطلاع نداشتیم از این مسائل. اما هست، جهان هستی پر است از این معلومات و علم که خدا قرار داده. خب چه بسا علم پیشرفت بکند، خود علمم بفهمد که آقا شونه زدن دارای همچین آثاری، بلغم را از بین میبره. وقتی از معصوم ما مطلبی را میشنویم، معصوم که به گزاف حرف نمیدند، او احاطه دارد مانند کف دستش از جهان هستی، ارتباط تمام این جهان هستی را او آشنا هست. بنابراین ما حق نداریم به خودمان اجازه بدیم که نه انکار بکنیم. و چیزی که انسان بلد نیست را انکار بکند، لااقل احتمالش را بده که شاید باشه. اونم وقتی از معصوم میشنود روایتی هست، حتما میگه هست، دلیلی نداره که انکار بکند. بله، حالا یه وقتی ممکنه روایتی ضعیف باشه و معصوم نفرموده باشد، اما اون هم وقتی که روایت قوی هست، علما بیان کردن، مانند مرحوم صدوق که همچین روایتی را نقل کرده است، انسان باید بپذیرد. حالا برفرض روایت هم شما که اهلش نیستید، نوع مردم کارشناس وقتی که روایت را پذیرفت، یا شما احتمال دادی که راست باشه، خب باید بپذیری، یعنی به من را نفیش نکنی. نه، نه، اینقدر ارتباط در جهان هستی هست که ما بیخبر مدیم مسائل، و خداوند با لطفی که دارد معصومین را قرار داده که این رابطه ها را بر ما کشف بکنند، ما را در جهان هستی آگاهی بدن. بنابراین انکار این مطالب عقلانی نیست، سفیهانه است. بعد هیچ اشکالی نداره شونه زدن، پنج تا چنین خاصیت هایی رو داشته باشد، ذهن آدمی رو هم تیز بکنه، تیز ذهن باشه، تیز هوش بشه، اینا اشکالی نداره، مانعی نداره. مطلب دوم این است که از این آیه شریفه استفاده می شود با این توضیحاتی که در روایت اومده، در روایات اومده، در اسلام ژولیدگی ما نداریم. در روایت داره موی آدم، موی سرش، موی محاسنش حقی برگردن اون داره، یا موی سرت را بلند نکن یا شونه بزن، محاسنت را بلند نکن یا شونه بزن. شونه زدن بر سر، بر محاسن، یکی از حقوق موداری هست، موی بلنده، خدا قرار داده. در اسلام انسان ژولیده را دوست ندارن. یه وقتی در یه سایتی میخوندم یه بنده خدای 30 سال دست به موهاش نزده، موهاش را بافته بودن، نمیدونم چند متر شده بود، یک هیولایی شده بود. خب اسلام این چیزا را از ما نخواسته، بد میدونه اینا را. انسان باید به موش برسد، موش اصلاح کنه، وقت شونه بزند، اضافت بکند، ترتمیز بکند. جهتش هم در اون روایات اشاره کرده، میفهمد خدا خودش زیبا هست، زیبایی را هم دوست داره. در اسلام استعمال عطر سفارش شده، خود پیغمبر خیلی عطر استفاده میکرد، خودش خوشبو میکرد، سفارش کردن خوشبو بکنن. البته حالا خانم ها در بیرون ممنوع از خوشبو کنن چون نامحرم هست، ولی در خانه برای شوهرشان خوشبو کنن، و آقایون هم خوشبو کنن در داخل خانه برای خانوادهشون، در بیرون هم که میرن با مردم معاشرت دارن خوشبو باشن. پیغمبر خوشبو میکرد خودش را. اسلام ما دین کوه نیست، دین کوهستانی نیست، دین شلختگی نیست، روحانیت ندارد. دینیست که با زن باید تماس گرفت، نیاز جنسی قرار داده، نیاز جنسی را برطرف کرد. در هر حال اسلام یعنی چنین اسلامیه که میفهمد وقتی که میخوای نماز بخوانی بهترین لباست را بپوش، عطر بزن، آراسته کن خودت را. نماز جماعت شرکت میکنی، نماز جمعه شرکت میکنی، نظیف باش، نه اینکه خودت را با همون حالت آلودگی بری مسجد. در کعبش هم سفارش کردن که اونجا میری، در روایت داره قبل از ورود به کعبه غسل کن، موهای بدنت اگر عرق داره عرقش رو تمیز کن، پاهات عرق داره کثیف بشور. و زیارت پیغمبرم میخوای بری، زیارت امام میخوای بری، اونها هم خودت رو آراسته کن، و تا میشود استعمال عطر بکن، غسل کن، به استثنای زیارت سید شهدا که اون یه ویژگی خاص خودش را دارد، بحث دیگری هست. اما در دیگر ائمه به ما سفارش کردن که آراسته کنیم خودمان را، غسل بکنیم. در پوشیدن لباس هم همینجوریه. لباس کثیف نباید باشد، تمیز باید باشد، نظیف باید باشد، در وقت نماز، در غیر وقت نماز، دلیلی که اشاره کردن اینه خدا زیباست، زیبایی را دوست داره، نظافت را دوست داره. اون روایتی هم که میفرمد ان نظافت من الایمان، نظافت بخشی از ایمانه، جزئی از ایمانه. به خاطر همین جهت هست که مندرج در دین هست نظافت، تمیزی، پاکی، بهداشت. اینها مسائل های اسلامیه. این همه توصیه کردن موهای زائد بدن را، حتی سفارش کردن هفته یه بار، بعضی جاها داره که 3-4 روز یه بار، بعضی از روایت داره 15 روز یه بار موهای زائد بدن را زائل کردن. اینا همه نظافت است، بهداشت. شوهر باید مراعات زنش را بکند، بهداشت او را، بهداشت خودش را نسبت به او. خانم هم همین جوری نسبت به مسائل بهداشت برای شوهرداری و غیره باید به خودش برسد. و اینها دستورات الهی است که در کتاب خدا اینقدر مهم بوده که در قرآن آورده خداوند این را، و توضیحش هم در روایت بیان فرمود. مسجد در اینجا هم به معنای سجدگاهه، یعنی هر جایی که میخوای نماز بخونی، نه فقط مسجد، در هر جایی که میخوای عبادت کنی، زینت کن خودت را، آراسته کن خودت را، برس به خودت. خب تا این روایت خصال چارگانه را تمام کردیم، به حمد الله تا الان خصال چارگانه و خصال ظاهرن سگانه را هم قبلا خوندیم. اما از این صفحه 269 جلد اول 269 به بعد وارد می شویم علامات مؤمن خمس، یعنی خصال پنجگانه. شروع میکنیم به خواندن خصال پنجگانه. در روایتی طاووس ابن یمانی نقل میکند، یا سمعت علی ابن حسین علیه السلام یقول علامات المؤمن خمس، از امام سجاد علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود نشانه های مؤمن 5 تاست، یعنی 5 چیز نشانه مؤمنه. از حضرت پرسیدم که اونها کدامن و ما هن؟ یا ابن رسول الله قال، حضرت توضیح داد فرمود الورع و فی الخلوه، وقتی که تنها هست و مردم نیستن در اونجا خلوت کرده، اونجا تقوای خدا را رعایت بکند. حالا غریبه نیست، خدا که هست، نگاه کردن به چیزهایی که حرام، خلاف شرع، اینها در خلوت ممنوعه. اونجا در خلوت تقوا داشته باشد، ورع داشته باشد. حالا فکر نکنه که حالا در اینجا هیچ نیست، آزاده، هر کاری را انجام میتوند بدهد و هر فضایی وارد بشد و هر فضای مجازی وارد بشد، یا با هر فرد نامحرمی ارتباط برقرار بکند، چون خلوته. در خلوت رعایت تقوا را داشته باشه که این علامت مؤمنه. دومین علامت مؤمن این است که در تنگ دستی صدقه میده. یعنی چی؟ خب انسان در وقتی که دستش بازه صدقه بدهد خوبه، ولی چندان هنر نکرده. اما در تنگی ها، در تنگ دستی ها، در نداری، در کم داشتن، اونجاها صدقه دادن خب خیلی هنره. اونجا کمک مردم به اندازه توانش، البته این نشانه ایمان قوی این شخص هست، علامت مؤمن است که در نداری خودش هم اقدام به صدقه می کند. البته به اندازه وسعش دیگه. سوم، از صبر عند المصیبه. دنیا که ما درش زندگی میکنیم دنیای پرآشوبیه، پر از گرفتاریه. از دنیا دارم بالبلاء محفوفه، پیچیده شده گرفتاری ها در این دنیا وجود داره، دنیا پیچیده شده به گرفتاری ها. بخواهیم یا نخواهیم مشکلات در دنیا هست، فقر هست، گرفتاری هست، مریضی هست، بیپولی هست. مهم این است که در این مصیبت هایی که برخورد میکند خودشو نبازد، استقامت داشته باشد. استقامت هم البته باید از خداوند بخواد. ما ضعیف هستیم، ظرفیت ما کمه، کوچیک است ظرفیت ما، اما در هر حال از خداوند بخواهیم. و یه نکته هم توجه داشته باشیم که این مصیبت ها زود گذره، چون دنیا زود گذره. تا کلاهتو به اصطلاح عوض بکنی دنیا تمام شده. 70 سال چیزی نیست، 50 سال چیزی نیست. اینا زود گذره، چون زود گذره است مصیبت بر او آسان میشه. توجه داشته باشد به زود گذر بودن این دنیا، اینا کمکش میکنه. و نشانه دیگر، نشانه اول ورع بود، نشانه دوم صدقه بود، نشانه سوم صبر بود، نشانه چهارم الحلم عند الغضب. وقتی که خشم میگیرد حلیم باش، کنترل کن خودت را، دست به کارهای خطرناک نزن. انسان باید سنگین باشه، با وقار باشه، جلوی خشمش را بگیرد. خشم وقتی میاد دیوانگی هست، دیوانه دست به کارهای بسیار خطرناکی میدنند. باید همیشه از خداوند بخواهد که به هنگام آتش غضب دست به کارهای خطرناک نزند، خود کنترلی داشته باشد. الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف. علامت دیگر مؤمن این است که، علامت پنجم، اون وقتایی هم که میترسه منافعش به خطر بیفتد راست بگد، یعنی راستی را کنار نیذارد، ولی اونجا که خوف داره منافعی از دستش برود. البته در اسلام ما یه بحثی داریم، تقیه. تقیه اونجا که جان انسانی در خطر است یا ارزش در خطر است، اونجا میتواند خلاف بگد، دروغ بگد، مانی نداره. مواردی که مصلحت داشته باشد دروغ بگد مانی نداره. سفارش کردن که اشکالی نداره دروغ. مثلا میان دو نفر صلح میخواد بده، مانی نداره دروغ بگد. دروغ در موارد اجازه داده شده، اما اگر این مسائل نباشد، صرف این که حالا هیچ منفعتی ازش فوت میشه، اونجاها صداقت رو از دست ندهد، صداقت داشته باشد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.